بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، طبق معمول هر شب ابتدا نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که همکارم امین بزرگمهر به اطلاعاتان میرساند.
با سلام، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه بر لزوم پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک برای بحران هسته ایران به توافق رسیدند. ملاقات روز شنبه خانم مرکل و جورج بوش در مزرعه رئیس جمهوری آمریکا در شهر کرافورد ایالت تگزاس صورت گرفت. خانم مرکل در این دیدار تاکید کرد اگر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران مثبت نباشد، باید اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران بررسی شود. مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش دادند ایران و پاکستان بر سر تأسیس خط لوله چند میلیارد دلار گاز به توافق رسیدند. به گفته مقام‌های ایرانی، دو کشور بر سر تمامی مواردی که کارشناسان حقوقی طرح کرده بودند به توافق رسیدند. انتظار می‌رود توافق رسمی و امضای این قرارداد ماه آینده صورت گیرد. به گفته پلیس عراق، دست کم 17 نفر در درگیری شورشیان القاعده با مردان مسلح یک گروه رقیب سنی کشته شدند. درگیری مسلحانه اعضای القاعده و ارتش اسلامی عراق در روستایی در نزدیکی شهر سامرا روی داد. گفته می شود حضور نیروهای القاعده در این منطقه افزایش یافته است. یک مقام ارتش اسلامی عراق با تایید خبر مرگ اعضای القاعده می گوید دست کم 16 نفر از اعضای این گروه نیز به گروگان گرفته شدند. تا کنون گزارشی از تلفات ارتش اسلامی عراق منتشر نشده است. مطبوعات رسمی عربستان سعودی روز شنبه گزارش دادند دست کم 14 سعودی که در زندان آمریکایی خلیج گوانتانامو در کوبا نگهداری می شوند به عربستان بازگردانده شدند. مقام های عربستان می گویند با انتقال این افراد اکنون تعداد زندانیان سعودی در گوانتانامو به حدود 20 نفر کاهش یافته است. بازداشت شهروندان عربستان در زندان گوانتانامو منجر به ایجاد تنش‌هایی در رابطه آمریکا عربستان سعودی شده بود. دست کم 3 شهروند عربستان سعودی از زمان افتتاح گوانتانامو در این زندان دست به خودکشی زدند. زندان خلیج گوانتانامو پس از حمله‌های 11 سپتامبر 2001 به آمریکا باز شد. نویل بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای بار سوم به تعویق خواهد افتاد تا به گروه‌های مخالف فرصت داده شود بر سر نامزد مناسبی به توافق برسد. و در آخر آنکه پلیس پاکستان روز شنبه به بی‌نظیر بوتا نخست وزیر پاکستان اجازه داد پس از یک روز بازداشت خانگی اقامتگاه خود را ترک کند، اما موفق نشد با افتخار چودری رئیس برکنار شده دیوان عالی ملاقات کند.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگوی صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران. پیشنویس قطعنامه محکومیت ایران به دلیل نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آغاز 14th فستیوال سالیانه فیلم‌های ایرانی در شهر بوستون. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه و دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و دیپلمات‌های اروپایی نتوانند ایران را متقاعد به متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش بکنند، باید در مورد دور جدیدی از تحریم‌ها بیاندیشیم. امین بزرگمهر گزارشی دارد در این مورد.
پرزیدنت بوش و آنگلا مرکل بحث‌های خود را شامگاه جمعه در محل مزرعه رئیس جمهوری آمریکا در کرافورد در ایالت تگزاس آغاز کردند. به گفته گوردن جان رو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، آنها قرار بود از جمله درباره برنامه اتمی ایران و نیز لبنان، کوسوو، نارامی در میانمار، برمه سابق و کوشش‌های کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای میزبانی کنفرانس بررسی مناقشه اسرائیل و فلسطینیان به تبادل نظر و رایزنی بپردازند. گفتگوهای روز شنبه دو رهبر بر تدوین استراتژی مشترکی برای مقابله با سرپیچی ایران در برنامه اتمی خود متمرکز بود و قرار بود آنها به آنچه یک مقام کاخ سفید آن را اختلافات تاکتیکی نامید بپردازند. واشنگتن رهبری کوشش برای وضع موج سومی از تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است. با این حال مرکل که رهبری بزرگترین شریک بازرگانی اروپایی ایران را در دست دارد، گفته است تنها در صورتی با چنین کاری موافقت خواهد کرد که مذاکرات جاری برای متقاعد ساختن ایران به انجام درخواست‌های سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم به جایی نرسد. اما صدر اعظم آلمان در دیدار روز شنبه خود با رئیس جمهوری آمریکا گفت ادامه سرپیچی ایران در قبال خواست سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق برنامه اتمی این کشور ممکن است نیازمند دور جدیدی از تحریم‌ها علیه این کشور باشد. دیدار آقای بوش و خانم مرکل پس از آن صورت گرفت که شاول موفاز معاون نخست وزیر اسرائیل هشدار داد فرصت حل اختلافات اتمی با ایران از راه مذاکره از دست می‌رود. قرار بود آنها در مذاکرات خود به برخی دیگر از مسائل مهم جهانی نیز بپردازند، از جمله مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، و انتظار می‌رود کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا صدر اعظم آلمان را از چگونگی دیدار اخیر خود از خاورمیانه آگاه سازد. در پیشاپیش مذاکرات مقامات آمریکایی یادآور شدند اختلاف نظر بین دو متحد در مورد موضوع سخت ایالات متحده نسبت به ایران و محدودیت‌هایی که آلمان برای حضور نظامی خود در افغانستان قائل شده زیاد نیست. با این حال هشدار دادند که نباید راهگشایی‌های عمده‌ای را انتظار داشت. گوردن جان رو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت از نظر استراتژیکی ما تفاهم داریم و هم دستان هستیم، اما به گمان من از نظر تاکتیکی اختلافات اندکی وجود دارد.
ملاقات روز شنبه صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری آمریکا و گفتگوی آنها در مورد برنامه هسته‌ای ایران، گزارشی بود از امین بزرگمهر. اما صادق خرازی، معاون سابق وزارت امور خارجه ایران و سفیر ایران در فرانسه، در مصاحبه‌ای که اخیراً با نشریه نیوزویک داشته، بهبود مناسبات ایران و آمریکا را در گروه برخورد مصلحت‌گرایانه تر دو طرف دانسته و تاکید کرده است روی صحبت و طرف مذاکره آمریکا در مناسباتش با ایران باید رهبری جمهوری اسلامی باشد، چرا که تصمیم گیرنده اصلی در سیاست خارجی ایران آقای خامنه ای است. مریم احمدی چکیده ای از این مصاحبه را به آگاهیتان می رساند.
نیوزویک می نویسد صادق خرازی که پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به دلیل لیبرال بودن مجبور به استعفا شد، می گوید بین آمریکا و ایران دیواری از بی‌اعتمادی و سوءظن وجود دارد. آمریکایی‌ها برداشت‌های نادرستی از ایران دارند، چرا که منابع اطلاعات آنها یکی اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور است که در 3 دهه گذشته خارج از ایران بوده و اطلاعات قدیمی خود را آنطور که فکر می‌کند آمریکایی‌ها دوست دارند عرضه می‌کند، دیگری لابی اسرائیلی و سومین منبع اطلاعاتی لابی کشورهای عرب است که دو گروه آخر نزدیکی ایران و آمریکا را علیه منافع خود می‌بینند. آقای صادق خرازی می‌گوید اگر آمریکا می‌خواهد این دیوار بی‌اعتمادی و سوءظن برطرف شود، باید مشروعیت رژیم اسلامی را بپذیرد، دارایی‌های ایران را آزاد کند، از گروه‌های مخالف حکومت اسلامی حمایت نکند، تحریم‌های قدیمی را لغو کند و تحریم‌های جدید اعمال نکند. آقای خرازی در پاسخ به این سوال که اصولاً چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است و طرف صحبت یک مقام آمریکایی برای مذاکره و حل مسائل دو کشور کدام نهاد است، وزارت امور خارجه، ریاست جمهوری، سیاستمداران مصلحت‌گرا همچون آقای رفسنجانی یا ولی فقیه، میگوید مجری سیاست خارجی ایران دولت است، اما سیاستگزار و تصمیم گیرنده آقای خامنه ای. آقای خرازی میگوید آمریکا نباید رهبر را دور بزند و با افرادی در دولت گفتگو کند. مذاکره با دولت یعنی مذاکره با رهبر. رهبر جمهوری اسلامی از هر کلمه مذاکرات با اطلاع است. شاید سیاست داخلی ایران غیر متمرکز باشد، اما سیاست خارجی به شدت متمرکز و زیر نظر رهبر است. آقای خرازی می‌افزاید آمریکایی‌ها نباید تصور کنند می‌توانند از وجود جناح‌های مختلف داخلی به نفع خود استفاده کنند.
گزارش بود از مریم احمدی. اما پیشنویس قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر که به ابتکار عمل دولت کانادا و با حمایت 39 کشور عضو سازمان ملل از جمله تمامی کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده تهیه شده است، بعد از ظهر روز جمعه 9 ماه نوامبر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط سفیر کانادا ارائه شد. الهی هیکس گزارشی دارد در این مورد. با هم می‌شنویم.
نماینده کانادا در سازمان ملل متحد در نیویورک بعد از ظهر روز جمعه به نمایندگی از طرف 39 کشور از جمله کشورهای اتحادیه اروپا پیشنویس قطعنامه‌ای در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به کمیته سوم این مجمع ارائه کرد. در 5 سال گذشته دولت کانادا ابتکار عمل تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای که در آن وضعیت نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران در آن به طور مشروع اشاره شده به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده است که در سالهای گذشته با اکثریت آرا این قطعنامه‌ها به تصویب رسیده است و انتظار می‌رود امسال نیز قطعنامه محکومیت مقامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق شهروندان ایرانی به تصویب رسد. در هنگام ارائه قطعنامه نماینده جمهوری اسلامی ایران آقای حسین رضوانی دیپلمات ایرانی و رئیس دفتر حقوق بشر در وزارت خارجه ایران که از تهران به نیویورک سفر کرده به دفاع از کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پرداخت. او گفت کشورش از همه گزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر دعوت به عمل آورده که از ایران برای تحقیق بازدید به عمل آورند. این در حالی است که هم در قطعنامه تهیه شده توسط 40 کشور عضو سازمان ملل متحد از عملکرد مقامات ایران به دلیل جلوگیری از سفر گزارشگران ویژه شدیداً انتقاد شده و هم در هفته گذشته فیلیپ آلستون گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی هنگام ارائه گزارش سالانه خود و انتقاد از افزایش فاحش اعدام‌ها در ایران به خصوص جوانان زیر 18 سال به مقامات کمیته سوم مجمع عمومی و کشورهای عضو از اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران به او اجازه دیدار از کشور نمی‌دهند و همینطور به هیچ گونه از سوالات او پاسخ نمی‌دهند رسماً شکایت کرد. در قطعنامه ارائه شده از سرکوب، بازداشت و زندانی کردن دانشجویان، معلمان، کارگران، فعالین حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی و مذهبی در طول سال گذشته توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران شدیداً انتقاد شده است. در این قطعنامه که کانادا با حمایت از 40 کشور عضو سازمان ملل متحد ارائه کرده همچنین از اعمال گسترده شکنجه و ایجاد محدودیت‌های اساسی در آزادی بیان به خصوص تعطیلی روزنامه‌ها و دستگیری روزنامه نگاران و نویسندگان اظهار نگرانی شده است. انتظار می‌رود این قطعنامه هفته آینده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی‌گیری گذاشته شود. مقامات جمهوری اسلامی ایران در ظرف 2 دهه گذشته به دلیل نقض اساسی‌ترین حقوق مردم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همه ساله محکوم شدند.
پیشنویس قطعنامه محکومیت ایران به دلیل نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. گزارشی بود از الهی هیکس.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
رئیس جمهوری گرجستان قول خود را به لغو وضعیت فوق‌العاده تکرار کرده است. با این حال می‌گوید این اقدام زمانی صورت خواهد گرفت که وضع در کشور عادی شود. گزارشی از هومن سیسان.
قانونگذاران حزب حاکم گرجستان روز جمعه از فرمان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور برای اعلام وضعیت فوق‌العاده پشتیبانی کردند. این اقدام که از جمله برنامه‌های تلویزیون‌های مستقل خبری را تا 15 روز قطع خواهد کرد با انتقاد شدید غرب و این هشدار روبرو شد که فرمان او می‌تواند به کوشش‌هایی که برای ادغام گرجستان در اتحادیه اروپا و ناتو صورت گرفته است آسیب رساند. گروه‌های اپوزیسیون شکایت کردند ممنوعیت پخش برنامه‌های تلویزیون‌های مستقل آنها را از دسترسی به زمان اندکی که برای مبارزات انتخاباتی در رسانه‌ها در اختیار دارند محروم خواهد کرد. فرستادگان مجمع پارلمانی شورای اروپا از آقای ساکاشویلی خواستند به رسانه‌ها اجازه دهد فعالیت‌های خود را از سر گیرد. یکی از این فرستادگان در یک کنفرانس خبری در تفلیس گفت گرجستان باید به آزادی رسانه‌ها احترام گذارد و تجدید فعالیت عادی تمام رسانه‌های تصویری و شنیداری را امکان پذیر کند. کمیسیون حقوق بشر اروپایی نیز از آقای ساکاشویلی خواست به سرعت به محدودیت بر رسانه‌ها پایان دهد و برگزاری عادلانه انتخابات ریاست جمهوری در روز 5 ژانویه را تضمین کند. در همین حال روز شنبه رهبران اپوزیسیون برای بررسی راه‌های برون رفت گرجستان از وخیم‌ترین بحران سیاسی این کشور در سال‌های اخیر به رایزنی نشستند. در پاسخ به انتقادها و درخواست‌ها ساکاشویلی قول خود را به لغو وضع فوق‌العاده در آینده نزدیک تکرار کرد. با این حال او که در میان گروهی از بازرگانان سخن می گفت یادآور شد این کار زمانی انجام خواهد گرفت که وضع در کشور به حال عادی بازگردد و او مطمئن شود که مردم ایمن هستند. آقای ساکاشویلی همچنین تاکید کرد شخصا در این باره تصمیم خواهد گرفت و نه به دستور وزیر امور خارجه کشورهای دیگر. روز شنبه رئیس پارلمان گرجستان که از متحدان اصلی ساکاشویلی تلقی می شود برای نخستین بار از زمان اعلام وضعیت فوق‌العاده با گروه‌های اپوزیسیون ملاقات کرد و آمادگی دولت را برای گفتگو اعلام کرد. رهبر اپوزیسیون نیز بر نیاز به گفتگو تاکید گذاشت. این دیدار که در اقامتگاه اسقف کلیسای ارتدوکس صورت گرفت، یک حرکت نمادی در کشوری که در آن کلیسا نقشی مهم در جامعه بازی می‌کند توصیف شده است. محبوبیت آقای ساکاشویلی در سال‌های اخیر به دلیل ناتوانی او در مقابله با فقر در کشوری که در آن میانگین درآمد ماهانه حدود 30 دلار است کاهش یافته. بسیاری از مردم نیز ساکاشویلی را متهم کردند حکومت قانون را کنار گذاشته و سعی دارد منتقدین را خاموش کند.
هومن سیسان گزارش می‌داد. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. چهاردهمین فستیوال سالیانه فیلم‌های ایرانی در شهر بوستون از تاریخ 9 تا 24 نوامبر در موزه هنرهای معاصر این شهر برگزار می‌شود. در این فستیوال 14 فیلم ایرانی به نمایش در خواهد آمد. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور می‌شنوید.
14 فستیوال فیلم‌های ایرانی از 9 تا 24 نوامبر به مدت 2 هفته در موزه هنرهای زیبای شهر بوستون در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. در طول 2 هفته هر شب یک فیلم ایرانی و در کل 14 فیلم در شهر دانشجوی بوستون که محل دانشگاه‌های معتبری چون هاروارد، کمبریج و MIT است به نمایش در خواهند آمد. فیلم افتتاحیه فیلم فرش ایرانی بوده است که توسط 14 کارگردان مهم مطرح و تحسین شده ایرانی ساخته شده. این فیلم که به سفارش شرکت فرش ایران و با موضوع محوری فرش ایرانی ساخته شده است، شامل 15 اپیزود مجزا با 15 نامه متفاوت است. بهروز افخمی، رخشان بنی اعتماد، بهرام بیضایی، جعفر پناهی، کمال تبریزی، سیف الله داد، مشتبه رایی، نورالدین زرینکل، خسرو سینایی، بهمن فرمانارا، عباس کیارستمی، مجید مجیدی، دوش مهرجویی، رضا میرکریمی و محمد رضا هنرمند کارگردان‌هایی هستند که هر کدام یک اپیزود را ساختند. این فیلم 120 دقیقه و محصول سال 2007 است. فیلم فرش ایرانی در 18 فستیوال سالانه شیکاگو نیز به نمایش درآمده بود. روز 16 نوامبر فیلم بید مجنون آخرین ساخته مجید مجیدی به نمایش در می آید. مجید مجیدی برای نمایش فیلمش در فستیوال حاضر خواهد بود. این فیلم که در سال 2005 ساخته شده است، داستان مردی است که بعد از 40 سال کوری امکان بینایی یافته است. پرویز پرستویی بازیگر مطرح ایرانی در این فیلم نقش مرد نابینا را بازی می کند. فیلم 10 به اضافه 4 ساخته مانی اکبری نقاش و فیلمساز جوان و بازیگر فیلم 10 کیارستمی نیز در 17 نوامبر نمایش داده خواهد شد. این فیلم در مورد فیلم 10 کیارستمی است. فیلم روایت‌های ناتمام که به زندگی سه زن می‌پردازد و اولین ساخته پوریا آذربایجانی فیلمساز 26 ساله ایرانی است، دیگر فیلمی است که در 23 نوامبر در موزه هنرهای زیبای بوستون به نمایش می‌آید. این فیلم موفق شده است جایزه ای را در فستیوال فیلم فجر به خود اختصاص دهد. از دیگر فیلم‌هایی که در 14 فستیوال سالیانه فیلم‌های ایرانی در بوستون به روی پرده خواهند رفت، می‌توان به سینه سرخ ساخته پرویز شیخ‌تادی، آن سه ساخته نقی نعمتی، پرونده هاوانا ساخته علیرضا رئیسیان، کارت قرمز ساخته مهناز افضلی، رامی ساخته بابک شیرین صفت، سی هورسز ساخته رامین میلانی، قاصدک ها در باد می‌رقصند ساخته محمد ابراهیمی معیری و قاعده بازی ساخته احمد رضا معتمدی اشاره کرد. فیلم بودا از شان فروریخ ساخته تحسین شده حنا مخمرباف در چندین جشنواره بین‌المللی نیز در این مجموعه فیلم‌ها حضور دارد. نکته قابل توجه فستیوال فیلم‌های ایرانی بوستون نمایش فیلم اخراجی‌ها ساخته مسعود دهنمکی از روزنامه نگاران تندرو و سردبیر نشریه افراطی شلمچه است که اخیراً به فیلمسازی روی آورده و فیلم کمدی جنگی او در سینماهای ایران رکورد فروش فیلم‌های ایرانی را در سال‌های اخیر شکسته است. فیلم‌ها به زبان فارسی و با زیرنویس انگلیسی به نمایش درمی‌آیند. قیمت بلیت هر فیلم 10 دلار و برای دانشجویان 8 دلار است.
گزارش بود از مانیا منصور. اما نورمن میلر، یکی از چهره‌های برجسته روزنامه‌نگاری و رمان‌نویسی آمریکا و برنده جایزه پولیتزر ادبیات، در سن 84 سالگی در بیمارستان در نیویورک درگذشت. فیروزه خطیبی گزارشی دارد در این مورد.
نورمن میلر در جوامع مختلف ادبی آمریکا با نوشتن کتاب‌های چالشگر و تحریک کننده چون برهنه و مرده و به خاطر نقش وجدان بیداری که بر عهده گرفته بود به شاهزاده پرزور ادبیات معروف شده بود. این نویسنده که فارغ التحصیل هاروارد و در جنگ دوم جهانی خدمت کرده بود، همواره نگاه جامعه انسانی بعد از جنگ به سکس و سیاست را به چالش می‌گرفت. او در سال 1948 اولین رمان خود برهنه و مرده را نوشت و در طول سالها علاوه بر 6 ازدواج، چاقو زدن به یکی از همسرانش و یک جنگ لفظی دائمی با همتای ادبی خود گور ویدال، روزنامه‌نگاری مدرن را پایه‌گذاری کرد و برای نخستین بار به همراه همدوره‌هایی چون ترومن کاپوتی، جون دیدیون و تام وولف، ژانر قصه‌گویی واقعی از دیدگاه نویسنده را وارد جنبش‌های ادبی زمان خود کرد. سبکی که آقای میلر در سال 1965 در نوشتن کتاب شبه واقعی و پرفروش رویای آمریکایی درباره بخشی از زندگی خود توانست با موفقیت از آن استفاده کند و بعدها نیز همین شیوه را در نوشتن کتاب موفق زندگی نامه مارلین مونرو، هنرپیشه هالیوود، به کار گرفت. نورمن میلر با شرکت در اعتراضات ضد جنگ ویتنام و راهپیمایی در مقابل ساختمان پنتاگون در سال 1968 کتاب ارتش‌های شب را نوشت و توانست 2 جایزه پولیتسر در رشته ادبیات و جایزه ملی کتاب آمریکا را همزمان دریافت کند. نورمن میلر در سال 1979 یک بار دیگر برای نوشتن کتاب آواز جلاد که ماجرای واقعی زندگی گری گیلمور، اولین قاتلی که پس از برقراری دوباره مجازات اعدام در آمریکا محکوم به اعدام شد، جایزه پولیتزر ادبیات را به دست آورد. در نوشته‌های تجربیش نورمن میلر یک بار دیگر مشکل رویارویی بشر با قدرت‌های ناشی از نفوذ سیاست و سکس را مورد بررسی قرار می‌دهد و قهرمانان داستان‌هایش برای به قدرت رسیدن استانداردهای بشری را زیر پا می‌گذارند. بسیاری از منتقدین معتقدند نورمن میلر بخش عظیمی از استعداد خود را در این راه و نمایش جنبه‌هایی از شخصیت اجتماعی خود به هدر داده است، در حالی که می‌توانسته تمرکز بیشتری روی نوشتن نثرهای زیبا که نمایانگر ریشه‌های عمیق استعداد نویسندگی او بود داشته باشد. نورمن میلر در پاسخ بارها به حالتی طنزآلود گفته بود هر فردی هر چقدر از معروفیت متنفر باشد پس از مدتی اشتهای عجیبی برای همین معروفیت پیدا می کند. نورمن میلر که دو بار دونکی شوتوار در انتخابات شهرداری نیویورک شرکت کرد پس از شکست به حوزه انتخاباتی اد کاچ پیوست و حمایت و تبلیغات او نقش مؤثری در انتخاب اد کاچ به مقام شهرداری نیویورک ایفا کرد. آخرین کتاب نورمن میلر به نام دژی در جنگل و یک گفتگوی خودمانی با خدا ماه پیش منتشر شد.
نورمن میلر یکی از چهره‌های برجسته روزنامه‌نگاری و رمان‌نویسی آمریکا در سن 84 سالگی در بیمارستانی در نیویورک درگذشت. گزارشی بود از فیروزه خطیبی. اما اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
شکست تیم فوتبال بایر مونیخ صدرنشین جدول بوندسلیگای یک آلمان در مقابل تیم رده هشتمی اشتوتگارت از جمله نتایج مهم و دور از انتظار هفته 13 این بازی ها بود. در این مسابقه که عصر شنبه انجام شد، تیم بایر مونیخ در ورزشگاه خانگی اشتوتگارت و در مقابل 55600 تماشاگر با نتیجه 1-3 بازی را به میزبانش یعنی اشتوتگارت واگذار کرد. در چند دیدار مهم دیگر روز شنبه هامبورگ در زمین شالکه به تساوی 1-1 رسید. وردر برمن طی یک بازی پرگل 4-0 کارسروه را در هم کوبید. هانوفر که مثل چند هفته گذشته وحید هاشمیان مهاجم ایرانیش را در ترکیب نداشت با 1 در خانه هرتا برلین مغلوب شد و آینتراخت فرانکفورت در مقابل 75300 تماشاگر در ورزشگاه خانگی دورتموند با کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل این تیم یک امتیاز حساس کسب کرد. مهدی مهدوی کیا بازیکن ایرانی تیم فرانکفورت از دقیقه 67 به جای آماناتیدیس بازیکنی که تکل این تیم را به ثمر رسانده بود وارد بازی شد. با کسب این نتایج تیم بایر مونیخ علی‌رغم باختش در مقابل اشتوتگارت با همان 28 امتیاز قبلی در مکان اول قرار دارد و دو تیم وردر برمن و هامبورگ هر دو با 27 امتیاز در یک قدمی بایر مونیخ در ردیف‌های دوم و سوم جای گرفتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران دیدار نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره را اعلام کرد. بر این اساس روشن ایرماتوف از ازبکستان به همراه جیمز کاریم و جیم اولاریس هر دو از استرالیا بازی برگشت تیم‌های سپاهان ایران و اوراوا ردز ژاپن را قضاوت خواهند کرد. دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا بین تیم‌های سپاهان و اوراوا ردز روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه سایتاما در ژاپن برگزار خواهد شد. مسابقه رفت این دو تیم چهارشنبه گذشته در شهر اصفهان با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید و دور سوم از رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران عصر شنبه پیگیری شد که طی دو بازی مهم دو تیم پرطرفدار فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز حریفان خود را شکست دادند. در این دیدارها فولاد خوزستان با نتیجه پرگل 6-0 تیم شهرداری یزد را در هم کوبید و تراکتورسازی تبریز با 1 از سد تیم شاهد نجف آباد گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه بر لزوم پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش دادند ایران و پاکستان بر سر تأسیس خط لوله چند میلیارد دلاری گاز به توافق دست یافتند. به گفته پلیس عراق دست کم 17 نفر در درگیری شورشیان القاعده با مردان مسلح یک گروه رقیب سنی کشته شدند. درگیری مسلحانه اعضای القاعده و ارتش اسلامی عراق در روستایی در نزدیک شهر سامره روی داد. مطبوعات رسمی عربستان سعودی روز شنبه گزارش دادند دست کم 14 سعودی که در زندان آمریکایی خلیج گوانتانامو در کوبا نگهداری می‌شدند به عربستان بازگردانده شدند. مقام‌های عربستان می‌گویند با انتقال این افراد اکنون تعداد زندانیان سعودی در گوانتانامو به حدود 20 نفر کاهش یافته است. و در پایان اینکه نبیل بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای بار سوم به تعویق خواهد افتاد.